واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا تصح قسمة الدین المشترک بین شریکین فسائدا علی المشهور بل الحاصل منه لهما و التاوی بالمصنات و هو الهالک منهما و هو الهالک منهما. هرگاه مالی به عهده دو نفر باشه و دو نفر نسبت به اون شرکت داشته باشن، مثل این که من و جناب عالی مالی داشته باشیم مشترک باشه، ولیکن این مال مشترک را قرض دادیم به دو نفر، 1000 تومان مثلا پیش زید، 1000 تومان پیش عمر، 1000 تومانی که پیش زید هست هم مال من هست هم مال شما مشترک، 1000 تومانی هم که پهلوی عمر هست باز مشترک. حالا آیا جایز هست که من و شما بنشینیم تقسیم بکنیم، بگیم 1000 تومانی که پیش زید هست فقط برای من، 1000 تومانی هم که پهلو عمر هست فقط برای شما، این رقم تقسیم بکنیم، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ میفرمان نه، این درست نیست، بلکه هرچه از این دو دین به دست آمد مال هر دومون هست. هر دوشون مثلا 2000 تومان رو دادن، بعد که دادن ما باید تقسیم بکنیم. اگه یکیشون 500ش داد، دیگری هم 500ش مثلا داد، خب این هم هر کدام 250 تومن تقسیم میکنیم. اگر یه وقت هر دو اونها 2500 تومان را ندادن، ضرر به کی وارد میشه؟ به هر دومون. ولی اگه تقسیم صحیح باشه، 1000 تومانی که از زید هر دومون میخواییم فقط باشه برای شما مثلا، 1000 تومانی که از عمر میخواییم فقط باشه برای من، این نتیجهش اگه درست باشه اینه که اگه عمر همش داد من همش بردم، و اگر زید هیچی از بدهش را نداد شما همه ضرر را کرده باشی. اینه که میفرمان این تقسیم دین مشترک درست نیست. ولا تصح قسمت دین المشترک بین شریکین، قسمت دینی که مشترک بین شریکین است، این بین عرشبت که متعلق به مشترک میشه بگیری، متعلق به قسمت هم میشه بگیری، قسمت دینی که مشترک بین شریکین است درست نیست، یا قسمت دین مشترک بین شریکین درست نیست. فسائدا، این کلمه فسائدا دلیل بر اینه که بین متعلق به مشترک هست، مشترک بین دو شریک یا بیشتر، حالا بخوان تقسیم بکنن بین خودشون، این درست نیست. علل مشهور بل الحاصل من لهما، بلکه اون چه به دست آمد، حاصل یعنی اون که به دست آمد، پرداخت شد و به دستمون رسید، هر چه حاصل شد از اون دین، از این بدهکار و از اون بدهکار، لهما میشه مال هر دومون، و تاوی بالمصنات و هو الهالک منهما. السلام علیکم. و اونی که تاوی شد، تاوی به مصنات بخونید، یعنی به تاء دو نقطه بالادار، و تاوی که معناش چیه؟ و هو الهالک یعنی اونی که از دست بره، به اصطلاح بدهکارا بخورن پس ندن، این بهش میگیم تاوی. من هما، اون ضرر هم به عهده هر دو باید باشه. وقد یحتال للقسمه، برای خاطر این که اصل قسمت درست نیست، راههایی هست که اندیشه و چاره جویی شده به وسیله اون راهها، برای اینکه نتیجش همون باشه ولی مشروع هم باشه. و اون اینه که وقتی که زید و عمر دو نفر هستند، بدهکار ما دو نفری که طلبکار هستیم، تقسیم درست نشد. ولی اگر حواله باشه، حواله این رقم 500 تومانی که پیش زید هست، از من حواله میدم به شما، میگم آقا شما برید 500 تومان از زید بگیرید، این حواله رو میدم به شما، اون وقت شما میری از زید 1000 تومان میگیرید، 500 تومانش که مال خودتونه، 500 تومان هم که من حواله دادم، شما هم 500 تومان به من حواله میدید، میگید از امر 500 تومان بگیر، من میرم از امر 1000 تومان میگیرم، 500 تومان که مال خودم بوده از اول، 500 تومان هم حواله شما رو میگیرم و به عنوان حواله من دیگه دارم تحویل میگیرم، نه به عنوان این که تقسیم کردیم تمام طلب خودم را من از زید میگیرم، شما تمام طلب خودت را از امر میگیری، نه این طور نیست، یه مقدار طلب خودم هست، بقیهش هم حواله. این چارجویی هست که بعضیا کردن. البته این چارجویی در صورتی درست هست که حواله را در باب حواله از شخصی که بریء هست صحیح بدانی، یعنی شما که حواله به من میدهی که من برم از یه جایی بگیرم، یه وقت شما بدهکار منم هستی، این شما اشتغال ذمه به من داری و حواله به من میدی که برو از فلان جا بگیر، ولی یه وقت هست که نه، شما بدهکار من نیستی، چیزی در ذمه شما نسبت به من نیست، همینطوری بخواد یه حواله بدی که من برم پولی از جایی بگیرم، این را اسمش میذارن حواله بریء، یعنی کسی که خالی و ذمه هست، کسی که اشتغال ذمه به چیزی نداره بخواد حواله بده به یه کسی که برن از یه جایی پول بگیرن، این حواله بریء آیا درست هست یا درست نیست؟ اگر در باب حواله که انشاءالله بعد میاد حواله بریء را درست دانستیم، اینجا من و شما که شریک هستیم، هیچ کدوم هم بدهکار هم دیگه نیستیم، اون وقت میتوانیم حواله بدیم به یک دیگر که من از اونجا بگیرم شما هم از جای دیگری بگیری، این یک راه. راه دیگرم مصالحه، 500 تومانی که طلب من پهلوی زید هست با 500 تومان عرشبت که اصلی خودم حواله میدم بهش، 500 تومان شما که پهلوی زید هست با 500 تومان خودم، با 500 تومانی که از من پهلوی دیگری هست با 500 تومان شما مصالحه میکنی، من میگم 500 تومان اینجا را مصالحه میکنم با اون 500 تومانی که شما اونجا داری، شما قبول میکنید، اون وقت من از اینجا 1000 تومان میگیرم، شما از اونجا 1000 تومان را میگیری، ولی از راه مصالحه نه از راه قسمت. وقد یحتال للقسمه، گاهی حیله و چاره اندیشی میشود برای قسمت، به این که یحیل کل منهما صاحبه، حواله میدهد هر یک از این دوتا شریک رفیق خودش را به حست هلتی یرید و اعطاها صاحبه، به اون حسهی که میخواد بدهد به رفیقش، میخواد بده به رفیقش، به عنوان حواله میدهد نه به عنوان قسمت، میگه 500 تومان شما برید از اونجا بگیرید، و یقبل الاخر، دیگری هم قبول میکنه، او وقت هر دو این کار میکنند و دو تا حواله را میدن، این راهی هست که صحیح باشه، بناءً علی صحت الحواله من البریء، این در صورتی چاره اندیشی و حیله درست هست که صحیح باشد حواله صادر شدن از شخصی که بدهکار نیست. اگر گفتیم که حواله از بری درست نیست، نه شما بدهکار منی نه من بدهکار شما، ما دوتامون شریک هستیم، این حواله هم درست نیست، ولی اگر گفتیم حواله بری درسته، وقت حواله دادن من به شما که شما بری 500 تومان از اونجا بگیری، شما هم حواله به من بدیم من برم 500 تومان از اونجا بگیرم، البته دیگه هر کداممون 1000 تومان میگیریم، وقت درسته. و کذا لوستلها الا ما فی الزمم، و همینطور چاره اندیشه دیگر اینه که اگر مصالحه کنند این دو نفری که شریک هستند بر اون چه در ذمه اشخاص هست، بعضن به بعض بعضی از طلبها را به بعض دیگری مصالحه میکنیم، یعنی من میگم از زید هر چه میخوام مصالحه میکنم به اون چه شما از امر میخوایی، شما به من میگی اون چه من از عمرو میخوام مصالحه میکنم به اون چه تو از زید میخوایی، دو تا 500 تومن ها را مصالحه به هم دیگه میکنیم. این هم گفتن مانعی نداره، وف علاماف زمن، یعنی مصالحه میکنیم به چیزی که در ذمه اشخاص هست و طلب داریم. بدهکارا چند نفر همیشه فرض میکنیم، یا دو تا یا سه تا مثلا اینطور. وفاقا للمصنف فی الدروس که فرموده این راه مانعی نداره. مسئله دیگر، و یسه و بیعه به حالن و ان لم یقبض من الم و ان لم یقبض من المدیون و غیره. هرگاه شما طلبی از کسی دارید، 1000 تومان از کسی میخواید، حالا بخواید اون 1000 تومان را که از کسی میخواهید بفروشید به کس دیگری و از کس دیگری پول بگیرید. 1000 من گندم از یک کسی میخواهید، بخواهید این 1000 من گندم که از کسی میخواهید بفروشید به کس دیگری و از اون کس دیگر پولش را نقد بگیرید، این مانعی نداره. بیع دین به حال یعنی به نقد، این مانعی نداره. ولو این که شما طلبتون که اون گندم هست قبض نکرده باشید، تحویل نگرفته باشید، حتی این که ولو مدت داشته باشه، 1 ماه دیگه مدتشه، در این حال چه الان وقتش رسیده باشه که گندم به شما بده هنوز نگرفته باشید و چه 1 ماه دیگه وقت داشته باشه، در هر دو صورت جایز هست که به حال یعنی به نقد بفروشید. اون وقت حالا که میفروشین، یه وقت به خودش میفروشین، از همون کسی که 1000 من گندم طلب دارین میفروشین به خودش، هر شبت که میشه مشتریمون، یا نه میفروشین به یک کس دیگری، هر کدامش باشه مانعی نداره، چه به مدیون چه به غیر مدیون. در این حال عرض شود که وقتی که دین را میفروشین حال باشه یا مؤجل باشه مانعی نداره. در اون جایی که مؤجل هست یه شبهه میاد، شبهش اینه که الان قبض نیست، یعنی الان گندمی که من از شما طلب دارم 1 ماه دیگه وقتشه، بخوام بفروشم حالا به زید و پولش بگیرم، حالا که قبض نمیتونم بکنم که، چون گندمی حالا نیست، وقتش هم نیست، و ما سابقا میخوندیم که در بیع قبض لازم هست، پس اینجا که قبض نیست چی طوره؟ میفرمان این که حالا قبض نیست ضرر به اصل مسئله نداره، برای خاطر این که قبض فی الجمله شرطه نه قبض الان. یعنی یه وقت یه مبیعیه که هیچ وقت نمیشه قبض داد، هیچ وقت نمیشه تحویل داد، مثل عبد عابقی که یقین داریم مثلا به هیچ رقم عرض شود که نمیشه پیداش کرد و به ذمیمه هم نخواهیم بفروشیم، این گونه مسائلی که قبض اصلا نداشته باشه اونجاها خوب اشکال داشت، ولی اگر یه چیزی قبض داره اما الان قبض نداره، خب بعد که در اختیارمون میاد قبض میکنیم دیگه، و میاد هم در اختیار، اینه که مانعی نداره. بله، اینجا بله، نمیخوایم یک طرفش رو نسیه بفروشیم آخر، الان اونجا ما الان داریم به حال میفروشیم، وقتی که به حال داریم میفروشیم یه طرفش رو تحویل میگیریم در این حال، اونجا هر دو طرفش اشکال داره، اینجا ما داریم فرض میکنیم که بیع دین را به حال، یعنی اون طرفش که سمن هست حالا میخوایم بگیریم، چیزی که هست پس بیع کالی به کالی نیست، یعنی یه طرفش حال، طرف سمن حال که الان میخوایم بگیریم، چیزی که هست سمن حال دو فرض داره، سمن حال یک وقت هست که حال مشخص است، یعنی یه پول اینجا گذاشته، میگیم اون دین را اون گندمی که طلبکار هستیم فروختیم به این پول یا به این گندم موجود، این سمن حال است، علاوه بر این که حال است مشخصه، یعنی یه فرده، ولی که یک وقت هست که نه سمن حال، معامله معامله یک طرفش حال نسیه نیست ولی کلیست، مضمونم بهش میگن، هم کلی بهش میگن هم مضمون، یعنی به عهده هست، معنای به عهده یعنی چه؟ یعنی حالا که داریم میفروشیم، حالا که داریم حرفش میزنیم و صیغه را میخونیم، روی کلی هست، روی یک شیء خاص خارجی نیست. ولی وقتی معامله تمام شد، آقای مشتری بدهکار هست و موظفه که حالا بده، حالا دیگه ولو بعد مهلتش بدیم، بگه حالا 2 ساعت دیگه، 1 روز دیگه، 4 روز دیگه بیار، این منافات با حال نداره. حال در صورتی از حال بودن خارج میشه که هنگام عقد قرارداد بیع مدت را براش ذکر بکنن، بگم که 1 ماه دیگر پول پرداخت میشه، این میشه نسیه، اون هست که اشکال پیدا میکنه هر جا اشکال داره. ولی اگر نه، معامله حال است، معامله روی نقده، ولی نقد یه وقت الان مشخص است، یعنی یه فرد خارجی است، یه وقت کلی است، کلیه که حالا بعد میام معینش میکنه و میده، حالا یا فورا از جیبش در میاره میده، یا میره از تو مثلا دخل مقاضش بیرون میاره میذاره اینجا بعدن، یا مهلتش هم حتی ممکنه بدین چند ساعت دیگه، 1 روز دیگه، چند روز دیگه. این منافات با حال او وقت نداره. میفرمان که حالا همینجا ملاحظه کنه که چند مسئله هست. و یصح بیعه بحال، جایز است بیع دین اما بحال، به نقد. و ان لم یقبض، ولو اون دین قبض نشده باشه و تحویل نگرفته باشین، و البته دین تحویل گرفته نیست، یعنی این را اشکال ندونید که بگید قبض نیست. و ان لم یقبض من المدیون و غیره، این کلمه من همون منی هست که در عربی بعد از باء واقع میشه و در فارسی تبدیل به ب میشه، فروختم به فلان کس در فارسی ما میگیم، این من همونه، یعنی من متعلق به بی هست. و یصح بیعه بحال من المدیون، یعنی یه وقت می فروشیم به خود مدیون، به همون کسی که بدهکار هستیم. اینا را از معنا نکنید که انسان گیر بکنه و ناروا در بیات و ناهموار عبارت. ما من این جاهایی که بعد از بی هست فورا در فارسی تبدیل به بی میکنیم، یعنی به خود مدیون بفروشیم یا به غیر مدیون بفروشیم، به شخص اجنبی میه میفروشیم. پس اینم 2 مسئله که معنی این نداره. حالا کاند دین اما عجلا، دینمون حال باشه، وقتش رسیده باشه یا هنوز مدت داشته باشه، مانعی نداره. ولا یمنع تعذر قبضه حال البیع من صحته، مانعی نداره تعذر قبض حال بیع در صحت بیع، یعنی من که فروشنده اون گندمی هستم که طلبکار هستم ولی حالا وقتش نیست، کسی نگه تو که نمیتونی قبض بدی پس اشکال داره. چرا؟ لأن شرط امکانه فی الجمله، امکان قبض فی الجمله کافی است، لا حال البیع. و اینجا که چند روز دیگه خب تحویل داده میشه و قبض میشه و بهش داده میشه، اون حالا یه مسئله دیگه که ممکنه بیاد. ولا فرق فی بیعه بلا، اگه به خودش بخوان بفروشن که حتما عیبی نداره. حالا تا بعد، ولا فرق فی بیعه بالحال بین کونه مشخصا و مضمونا، همین جاها دقیق هست یه خورده که مسئله چه میشه تا توجه فرمایید. حالا ما داریم میگیم بیع میکنیم دین را به حال، حالا یه تقسیم رو حال میاریم، یعنی اونجایی که معامله ثمنش نقد است و ثمنش حال است، حال 2 رقم داریم. فرق نیست در بیع دین به حال بین این که این حال یعنی نقدمون مشخص باشه، یعنی یه فرد شخصی یه گندم اینجا گذاشته این را ثمن قرار میدیم، یه پول اینجا گذاشته همین را ثمن قرار میدیم، اینا میگیم حال شخصی، یعنی موجود خارجی هست الان، یا نه حال باشه ولی مضمون، حال مضمون یعنی حال کلی. گندمی که طلب داره میفروشه به 100 من گندم، 100 من گندم دیگه، این 100 منش حالا خارجی نیست که بگیم این گندم، مضمون اسمش هم کلی میشه عرض کردم بهش بگید، هم مضمون یعنی به عهده، ولیکن اینی که مضمون هست حال، یعنی الان معامله داره میشه، الان هم اون داره طلب کار میشه. اگر آقای بایه بخواه همین حالا دیگه اول بلند شه بیاره و مشخص بکنه، بالاخره باید همین حالا مشخصش بکنه، مگه اینکه مهلتش دلش بخواه بعدن بده. علال اقوا للاصل، اصل اینه که مانعی نداره، اصل عدم منع است و عدم صدق اسم دین علیه. اگه اشکالی باشه، اشکال یه وقت اینه که ای طرف دین، او طرف هم دین، جوابش اینه که نه، بنابر این نیست که اون طرفی دین باشه، حال است، حال دو رقم داریم و عدم صدق اسم دین بر او نیست. اگر هم یه وقتی بگم دین، حالا میاد که اینا مجاز هست، چون فرض اینه که معامله حال است، نسیه نیست. مسئله دیگر اینه که حالا اگر بیع دین به حال نشد، بیع دین اما به مؤجل، این طرف هم ثمن از اولی که عقد میخونیم مدت براش قرار بدیم، اگه این شد فرمودن درست نیست. چرا؟ لأنه بیع دینن بدینن، برای خاطر که فرض اینه که این طرف هزار من گندمیه که من طلب دارم، میخوام بفروشم به شما به هزار من گندمی که دو ماه دیگر به من بدهید، پس دین به دین، مؤجل به مؤجل، هر دوش وقت داره، دین هر دو. لأنه بیع دین بده. بعد شهید ثانی علیه الرحمه می فرمایند که در این استدلال و بیان اشکال هست. چرا؟ برای خاطر این که نکته ادبی هست و از نکته ادبی اثر فقهی می گیریم. نکته ادبی اینه که این بایی که داریم که میگیم بیع دین بدین، این چه بایی هست؟ خب بای مقابله دیگه هست. بای مقابله بر سر چی در اومده؟ بر سر دین. معنای بدین باید چه باشه؟ یعنی یه دین موجودی پیش از معامله ما هست، پیش از آنی که ما این عقد را بخوانیم یه دینی هست، همینطوری که این طرفی اینطوره دیگه، من هزار من گندم از شما میخوام، حالا چه هنوزا معامله کرده باشم چه نکرده باشم، حالا که میام با شما معامله بکنم، من میخوام از شما، میخوام از زید مثلا هزار من گندم را، پس یه دینی موجود هست. این طرف هم که با بر سرش در آمده، اگه اینطوری باشه، یعنی یه دین دیگری باشد موجود، حالا ما این دین را بفروشیم به اون دین. مثل این که مثلا شما از یک کسی گندم میخوایی قبلا، منم از یک کسی گندم میخوام، او وقت من بیام گندمی که از یک کسی دیگری میخوام بفروشم به شما، ولی به چی بفروشم؟ به گندمی که شما از یک کسی دیگری میخواهی، که پیش از این که ما این معامله رو با هم بکنیم دوتا دین ثابت بوده، این بیع دین به دین است، این درست. ولی محل بحث ما که این نیست، محل بحث ما این است که دویومی دین حالا نیست، چیزی هم هیچی نیست، حالا میخواد بشه دین بعد از معامله ما. گندمی که من از شما طلب دارم و دین است میفروشم مثلا به این آقا، ولی این آقا حالا که من بهش میفروشم میگم یک ماه دیگه به من بده. خب این که صیغه تمام شد، او وقت اون میشه بدهکار من، او وقت اون میشه دین. این بیع دین بدین نیست، این بیع دین به گندمی هست که بعد از آنی که معامله تمام شد او وقت اسمش میشه دین، نه قبل از آنی که عقد تمام بشه. و فیه نظر لأن دین الممنوع من ما کان عوضن حال کونهی دینا، برای خاطر این که دینی که ممنوع است از بیعش، این که ممنوع میشه یعنی طرف بدینن، اون جایی هست که عوض بشه، عوض معامله واقع بشه، ثمن واقع بشه، در حالتی که دین باشه بیاد عوض واقع بشه، به مقتضا تعلق الباء، چون باء مقابله میخواد بر سرش در بیاد. والمضمون عند العقد ليس بدین، اون چیزی که مضمون میشود عند العقد، یعنی وقتی عقد خوندیم، وقت اون میاد به ذمه شما و بده کار من میشه که یک ماه دیگه بدهی، مضمون میشه عند العقد. این که دین اسمش نیست، نه این که دین نمیشه تا، یعنی این دینی که گفتن بیع دین به دین درست نیست، این اون نیست، این نه اونه که ما اونجا بحث میکنیم. برای خاطر اینکه این بی نشده رو دین، بدین شده رو چیزی که بعد میشه دین. و انما یسیر و دینن بعده، بعد از عقد میشه دین. فلم یتحقق بی و دین به، پس بی دین بدین نشد. و علاوه بر این یه نقضی هم میکنیم، میگیم الان مسئلهی که ما خوندیم بی دین به حال چطور بود، هر دو صورتش، دو صورت داشت، گفتیم هر دو جایزه. اونجایی که بیع دین به شخصی باشه اونجا هیچ، که شخص خارج ثمنی داره. ولی اونجایی که بیع دین به کلی باشه، خب اون کلی تا عقد تمام شد میشه چی چیز؟ وقتی عقد تمام شد میشه دین همونجا. ولو حال است، ولی تا وقتی شما نیاری مشخصش نکنی در خارج که تشخص پیدا نکرده، خب حالا کلیه، حالا دینه، حالا بزمه شماست. پس با قسم دویم بیع به حال هم شما اشکال بکنید، و حالی که اشکال اونجا نمی کنن. ولأنه یلزم مثل همین اشکال در بیع به حال، یعنی در قسم دویم، والفرق غیر واضح و فرق روشن نیست برای ما، که اگر کسی بخواد بگه در قسم دویم که بیع معجل باشه اشکال داره، ولی بیع حال قسم دویم اشکال نداره، چون فرقی نداره، یکی هست. چیزی که هست اون از اول اسمش هم دارن یک ماه دیگه، او اسمش یک ماه دیگه نبوده، ولی روحش اینه که حالا موجود نیست. وقتی موجود نیست اونم دین است دیگه. و دعوا اطلاق اسم دین علیه، اگر اسمش میگذارن دین، یعنی معمولا مردم در این طور جاها هم میگن این بابا دینش را فروخ، حالا به یه دین دیگری، این ممکنه بگن، ما هم قبول داریم. ولی اگر میگویند این مجاز میخوان بگن، یعنی میخوان بگن اثرش مثل اینه که حالا چیزی دستش نیست، دینش را فروخته، تازه به اون طرف دین این طرف. و دعوا اطلاق اسم دین علیه ان ارادو بهی قبل العقد، اگه بخوان بگن قبل از عقد دین بوده فممنوع، همطور که حالا بیانش کردیم قبول نداریم. او بعده، اگه بخوان بگن بعد از عقد میشه دین، ما قبول داریم این را. ولی فمشترکون، یعنی این مشترکون بین الحالی که مضمون باشه و کلی باشه و بین اونجایی که از اول مدت داشته باشه، فمشترکون. چرا یکیش را اشکال میکنید یکیش را میگید درسته؟ و اطلاقهم له علیه عرفا اذا بی ابه فیقولون باع فلان ماله بدین مجازون. عرفا اگه اطلاق میکنند وقتی که فروخته بشود به مضمون و به این شکل، او وقت مثلا میگن باع فلان ماله بدین، میگن مالش را بدین فروخت، این طرفی را دین حساب میکنند چون بعدا میخواد بپردازه. این مجاز میخوان بگن به قصد ان الثمن بقی فی ذمته دینن بعد المبی، این میخوان بگن که ثمن باقی مون در ذمه آقای مشتری به شکل دین، اما دینی که تحققش بعد از مبی بود نه از اول بود. بله، من چی خوندم؟ بعد البی. ولوه تو بره هازل اطلاق جا مثلو فلحال، و اگه این اطلاق عرفی، بله، به قصد ان نستمنه بقی فی ذمته دینن بعد البیع، ولوه تو بره هازل اطلاق، اگه این حرف مردم را با بخیم گوش بیدیم، اگه ارزش قائل بشیم برای این گفتن حرف مجازی، اگه این باشه خود جا مثله فی الحال، در حالم قسم دویمش عرف میگه که با دینه به دین، اونجا هم تعبیر میکنن. و اذا لم یقبضه، وقتی که حالا تحویل نده، حالا این به او ندهد و مشتری حالا پول را یا چیز دیگه را تحویل به بایع نده، حالا یه ساعتی دیگه وقت داشته باشه، دو روز مثلا مهلت بهش داد، خصوصا اذا امهله به، خصوصا وقتی که دیگه بعد یه مهلتی هم بهش بده. خب عرف اینجا هم اگه بگن میگن فلانی مالش رو فروخ بدین، بازم این تعبیر هست، ولیکن اشکال نداره. در این حال که اینجا اشکال نداره، خب اونجا هم اشکال نباید داشته باشه. من غیر تعجیلن، این من غیر تعجیلن بیان اینه که در حال قسم دویم از اول مدت نداره که بشه نسیه، مشخص نیست و مشخص نبودن منافات نداره که معامله اسمش حال باشه. کلی هست، کلی بعدش معین میکنن، حالا هر مقدار بیه فاصله بشه حاله، از اول اجل و مدت نداشته تا بشه نسیه. مسئله دیگر، در این صورتی که خواستیم دین را و طلبمون را بفروشیم، آیا جایز هست که به بیشتر یا کمتر بفروشیم؟ بله جایز هست، مانعی نداره، جایز هست، مگه اشکال ربا پیش بیاد. یعنی یه وقت اون چیزی که من طلب دارم جنسیه که در اسلام حکم ربا داره، مثلا گندم و جو و این چیز هاست و مکیل و موزون هست، این هاست، خب بله اینا ربا داره، به بیشترش نمیشه بفروشی. مثل اینکه 1000 من گندم من طلب دارم، حالا بخوام بفروشم به 1200 من گندم، خب این البته ربوی میشه و اشکال داره. ولیکن اگر که ربوی نباشه، مثلا تخم مرغ هست که من طلب دارم و تخم مرغ هم عددی، بخوام بفروشم به 1200 تا دانه تخم مرغ مثلا که ربوی عرشبت که نیست در اسلام، اسمش ربوی نیست جز در باب قرض، ایمانی نداره. فتعتبر المساوات، اونجا نه، باید اگه 1000 من گندم هست بفروشم به 1000 من گندم. مسئله دیگر که یه خورده دنباله دار هست اینه که در صورتی که ما مبیع را که مدیون بود کسی به امون و دین بود فروختیم به شخص دیگری، آیا مشتری من چه مقدار سمن باید به من بده؟ 1000 من گندم من از شما طلب داشتم، فروختم به این آقا به 1000 من گندم، حالا آیا این آقای مشتری 1000 من گندم به من بدهکار است یا نه؟ یه حساب دیگری داریم و اون اینه که بعدن شما که بدهکار هستی چقدر گندم تحویل او میدی؟ اگه فرضاً شما بعدن 800 من از این گندمی که من طلبکارتون بودم تحویل دادید به مشتری من، مشتری من چه باید به من بپردازه؟ همون 800 من. ولو معامله رو 1000 من گندم بوده به 1000 من، ولیکن بعضی فرموده اند که آقای مشتری بدهکار شما نیست که بایع هستی، مگه اون مقداری که مدیون از راه دین پرداخته باشد به او، هر مقداری که داد همون مقدار اون میتونه به شما بپردازه. ولیکن مستند چیه؟ یک روایت. روایت سندش ضعیف هست، چون سند ضعیف هست پس نمیتونیم این فتوا را بدیم. میفرمان ولا یلزم المدیون ان یدفع الی المشتری، به عهده مدیون نیست که دفع بکند به مشتری، الا ما دفع المشتری ولا یلزم المدیون ان یدفع الی المشتری الا ما دفع المشتری الی البایع. مثال را یه جاش باید عوض کنیم، مدیون چه مقدار باید بده به مشتری؟ اون مقداری که مشتری داده است به بایع. اگر که بایع اگر که مشتری 800 من گندم به من داده، بله مدیون هم چقدر باید گندم بده به آقای مشتری؟ همون 800 من. من از شما 1000 من گندم طلب دارم، به همین 1000 من را فروختم به شخص مشتری، ولی کلام درنه که من چقدر فروختم به شخص مشتری. اگه من فروختم به شخص مشتری به 800 من، در جایی که ربا نباشه، مثالایی که ربا نباشه، مکیل و موزون نباشه، وقت این آقای مدیون به من چه مقدار باید بپردازه به شخص مشتری؟ همون مقداری که خودش داده به من که بایع هستم. ولا یلزم المدیون ان یدفع الی المشتری، به عهده مدیون نیست که بپردازد به مشتری مگر اون مقداری که بپردازد خود اون مشتری به بایع. الا روایت محمد ابن الفضل عن ابی الحسن رضا علیه السلام، بنابر روایتی که محمد ابن فضل از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده، و قریب منها روایت ابی حمزه عن الباقر علیه السلام، روایت دیگری هم از حضرت باقر نقل شده، و انما اقتصر علی الاولا لانها اسره. این دوتا روایت یکیش احتمال درش هست، یکیش خیلی صریح هست. روایت اولی که از حضرت رضا هست صریح تر در این مطلبه، لذا ایشون روایت حضرت باقر علیه السلام را ذکر نکرده، چون به صراحت او نیست. و انما اقتصر مصنف بر روایت اولا، چون روایت اولا صریح تر هست. و عمل به مضمونها شیخ، شیخ طوسی علیه الرحمه هم به همین مضمون عمل کرده و جماعتی از علما هم عمل کردند. و یظهر من المصنف المیل الیه، ظاهر کلام مصنف هم اینه که میل به همین فتوا داره، چون اینجا عبارتشون اینه که ولا یلزم المدیون ان یدفع الی المشتری الا ما دفع المشتری الی البایع علی روایت ایشون، رد نکرده. پس یظهر من المصنف المیل الیه و فی الدروس لا معارض لها. دروس فرموده که این روایت روایتی است که معارض نداره، کسی به جنگش نمیاد، پس عمل بهش میشه کرد. لکن المستند ضعیف، چیزی که هست مستند ضعیف هست، اون روایتی که از حضرت رضا علیه السلام نقل شد سندش ضعیف هست. و عموم الادله تدفعه، و عموم ادله هم دفع میکنن این را. عموم ادله وقتی که ما مراجعه به ادله عامه بیع و تجارت میکنیم، من با شما یه معامله کردم، وقتی که من با شما یک معامله ای کرده ام، آقای مدیون بدهکار من هست، من این اون که از اون طلبکار هستم فروختم به مشتری، پس ادله عامه اوفو بالعقود، این ادله ای که مثلا احل الله البیع، اینا همه دلالت دارن، المؤمنون مثلا عند شروطهم، این قواعدی که داریم، که من که از شما این مقدار طلب داشتم و فروختم، دیگه آقای مشتری به من چه مقدار داده، به من چه مقدار نداده، شما چه کار داری؟ شما بدهکاری هستی و فلان مقدار مثلا بدهکار هستی، ما این رو فروختیم به یک کس دیگه، شما این رو تمامش باید بیدی به او، نه اینکه حساب کنی که اون چه مقدار داده است تا اون وقت شما اون مقدار را بدی به او. ادله عامه دو تا معامله هست واقع شده، باید هر کدام به میزانی که معامله بوده عین همون انجام بشه. پس و عموم الادله تدفعه، ادله عمومیتی داره که شامل همه معاملات هست، چه دین باشه چه غیر دین باشه، چه او همش رو به من داده باشه چه نداده باشه، ادله میگه شما که بدهکار هستی باید همش رو بپردازی به او. پس این روایات عرض شود که از این نظر که مخالف با ادله دیگرم هست قابل بحث، وقت نمیشه که عمل بهش بکنیم. و حمل علی الزمان، خب برای خاطر این که ظاهرش گرفته باشیم و طرد نشده باشه، بعضی ها آمدن در روایت یه حمل آوردن، گفتن نه این مال مورد معامله نیست، این مال موردیه که آقای مدیون هست به من، شما شخص ثالث ضامن او میشوی، ضامن او هستی، چون ضامن او هستی اون نپرداخته بوده، من آمدم از شما گرفتم به عنوانی که ضامن بودی. اینجا به مدیون میگویند که شما که مدیون هستی چقدر باید بپردازی به اون آقایی که ضامن بوده، هر مقداری که داده، اگه 1000 من گندم بده کار بوده، ضامنش آمده 800 من به من داده، مدیون چقدر باید بده به آقایی که ضامن بوده و پرداخته، اما 800 من. اما اون 200 من اگر میگویند که ندهد، خب نباید بده به او، بره خواهد که ضامن که 1000 من گندم را نداده، که ضامن 800 من حالا داده. پس لا یلزم المدیون ان یدفع الی الضامن، نه الی المشتری، الا ما دفع المشتری، یعنی دفع از ضامن، اون هم نسخش میکنیم ضامن مثلا. و حمل علی الزمان، اصلا مسئله را گفتن مال باب زمان باید بگیریم، مجازن البته، کلمه های مشتری در روایت داره و اشترا مثلا داره، ولی این اشترا مشتری ها را مجازن زامن معنا میکنین، لشبهی بالبیع فی المعاوضه، برای خاطر اینکه این شباهت به بیع داره، مثل اینه که دینی که اینجا بوده من فروختم به اون آقا و اون آقا مثلا پولی به من داده یا چیز دیگری، چون در عوض شدن جا شبیه به بیع هست اسمش بذاریم اشترا، و الا واقعا هم اشترا نیست. مشکلی که اینجا هست اینه که خب حالا حمل بر زمان فرضاً آمدیم کردیم، اگر حمله بر زمان آمدیم کردیم، اون 200 من باقی مونده در مثال مدیون چه کار باید بکنه؟ ظاهر اون روایت اینه که دیگه بدهکار هیچ که نیست. خب میتونیم این را هم درست بکنیم که شما ضامن 800 من به من دادی، اونم 800 من گندم تحویل به شما بده، 200 منش هم بخوره. ظاهر روایت اینه اگر بخواد اخذ بشه. حالا برو به مسئله زمان برس. و حالی که ما اگه حمله بر زمان کردیم میگیم 200 من باقی مونده باید بده به کی؟ باید بده به خود صاحبش، صاحبش باید بره از او تحویل بگیره. اینه که حمله بر زمانش هم درست کامل نیست، چون آخرش گیر میکنه او الا فساد البی للربا و غیره فیکون الدفع معزونا فیه من البائع فی مقابلت ما دفع. یا این که این روایت را یه طور دیگری حمل بکنیم، مثل این که حمل بکنیم بر این که معامله ای که با شخص مشتری شده فاسد بوده. رو چه جهت فاسد بوده؟ رو این که ربا مثلا داشته، ربا داشته، مثل این که هزار بله من گندمی اینجا که فروخته شده بود به شخص دیگری، فروخته شد مثلا به 1200 من، به 1200 من. خب این معامله باطل هست دیگه، برای خاطر که ربا هست و باطل. حالا اگر آقای مشتری از این 1200 منی که به علت ربا معامله فاسد هست 1000 من به من داده باشه، اگر 1000 من به من داشته باشه، این آقای مدیون چقدر باید بپردازه به شخص مشتری من؟ همون 1000 من، برای خاطر که بقیهش که باطل بوده، برای خاطر که ربا بوده، درست نبوده، معامله صحیح نبوده، اگه اون هم به من نداده رو فساد معامله نداده. خب در این حال آقای مدیون حالا مخواب بده به شخص مشتری، چقدر باید بده؟ همون مقداری که بوده، همون مقداری که او پرداخته به من و از راه معامله صحیح اون را داده. البته اگه گفتیم معامله باطل هست، اینجا یه نظر هست که معامله که باطل میشه زیادیا باطله یا اصل معامله. مثلا در باب قرض که میگن ربا حرام است، یا در باب بیع که میگیم معامله حرام هست، زیادیش حرامه که کسی بگیره، یا اصل عقدم باطل میشه، پیکره عقدم باطل هست. اینجا دو نظریه هست. بعضی ها میفرمان ربا حرامه، اصل معامله باطل نمیشه و حرام نیست. اگر مثلا شما پولی عرشبت که قرض کردید ربا هم داشته باشد، اگر که حرام باشه 100 تومن زیادی که او میگیره حرام هست، ولی اصل معامله که حالا شما 100 تومنی دستت آمده، یه پولی دستت آمده به عنوان قرض، این چطوره؟ این اگه شما قصد معامله ربوی نکرده باشی، خب میفرمان حلاله و مانعی نداره. ولی بعضی ها میفرمان نه، اصلش حرامه، ربا که پاش در کار آمد اصل معامله هم حرام میشه. حالا اگر اینجا گفتیم که نه، حمل میکنیم بر فساد بی، یعنی فروختن به شخص دویمی یه فسادی داشته، لربا و غیره، فیکون دفع و معزونن فیه من البائع فی مقابلت ما دفع. خب معامله فاسد، ولی او که یه چیزی به من داده، بالاخره مثلا 1000 من گندم به من داده بوده، اون وقت آقای مدیون من وقتی که من رفتم چیزی که بزن مشهوده فروختم به یک کس دیگری، این معناش نه که تو معزون هستی که بپردازی به اون مشتری من. خب میره میپردازه به مشتری ما، ولی وقتی که میپردازه به مشتری ما، چقدر میپردازه به مشتری ما؟ هر مقداری که او به من تحویل داده. فیکونو با همین بیع فاسد، این مدیون معزون است که دفع بکنه. از کی معزون هست؟ از بایی که معامله فاسد کرده بوده. اینی که میپردازه در مقابل چی چیز میپردازه؟ فی مقابلت ما دفع، در برابر اون مقداری که مشتری به من داده بوده. خب اگه تتمه ای داشته باشه چه؟ و یبقى الباقی لمالکه، البته باقی اگه موند، یعنی اگه مقداری که باز مشتری به من داده بوده هنوز کمتر از اون مقداری باشه که من طلبکار از خود آقای مدیون هستم، اون بقیهش در ذمه‌اش میمونه و بدهکار خود من هست. و یبقى الباقی لمالکه، همینها هست که باز در روایت اشکال هست، یعنی ظاهر اون روایت اینه که دیگه او بدهکار نیست به ایش که، و شما الان دارید باز تصریح میکنید که و یبقى الباقی لمالکه، یه چیزی به عهده‌اش میمونه. اینه که روایت بالاخره یه مشکلاتی داره، توجیهاتم که بشه مشکلات داره، ولی والاقوا، اقوا طبق قواعد عامه و ادله عامه ای که داریم چه هست؟ در مواردی که بی صحیح باشه، اشکال ربا و اینها نداشته باشد، لزوم و دفع الجمیع، آقای بدهکار نباید حساب بکنه که مشتری چه به من داده چه به من نداده. من اون چه به ذمه او هست فروختم دیگه، من و مشتری او خودمون با خودمون کار داریم. ما اقوا این است که مع صحت البیع لزوم و دفع الجمیع، لازم هست که جمیع را دفع کنه به شخص مشتری. البته جمیع را دفع باید بکند، مسائلش باید مسائل شرعی باشه و یجب و مراعات و شروط ربا و صرف، واجب هست که شرایط ربا البته ملاحظه بشه. یعنی من که فروشنده این دین هستم نباید معامله ربوی کرده باشم با اون شخص دیگری، این البته به جای خودش درست. معامله صرف، اگه چیزی که من طلب دارم از این شخص طلا باشه، اون وقت فروخته باشم به دیگری و از دیگری هم طلا خواسته باشم بگیرم، اون طلایی که از اون میگیرم نسیه نباشه، برای خاطر اینکه در معامله صرف قبض در مجلس مثلا شرط شرایط تقابض و وقت لازم داره. اون جاهایی که معامله صرف میاد دوتاش مثلا باید حال باشه، تقابض در مجلس بشه، پس شرایط صرف که پول هست هر دو طرف باید رعایت بشه. و یجب و مراعات و شروط ربا و صرف ولو وقع صلحن. حالا اگر که من که طلبکار هستم دینی را که طلب دارم آمدم عرشبت که صلح کردم به شخص دیگری، نه اینکه فروختم، صلح کردم به شخص دیگری، اینجا شرایط صرف لازم نیست که رعایت بشه، تقابض در مجلس لازم نیست ولو دو طرفش پول باشه. ولیکن اگر اشکال ربا داشته باشد، اشکال ربا در صلح هم هست، اونجا هم این اشکال وقت میمونه. ولو وقع صلحن اغتفر ثانی، دویومی مغتفر هست، اغتفر ثانی که مسئله صرف باشه خاصه، ولیکن ربا به حال خودش میمونه، یعنی اون باید رعایت بشه حتی در باب صلح. و من ابن ادریس من بیع الدین علی غیر المدیون استنادن الی دلیل قاصر و تقسیم غیر حاصر. مسئله دیگر که حالا دنبالش میمونه اینه که ابن ادریس آمده فرموده نه، بیع دین به غیر مدیون نمیشه فروخت، بیع دین اگر خواستن بفروشن به خود مدیون باید بفروشن، اگر بخوان به کس دیگری بفروشن صحیح نیست. حالا دلیلشون چه هست یه خورده توضیح میخواد برای بعد میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال الحسن ابن علی علیه السلام عجبون یا عجبتو لمن یتفکرو فی معکوله کیف لا یتفکرو فی معقوله. نسخه عجبون هست، عجبتو هم ظاهرن هست. عجبتو یا عجبون لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله فیجنب بطنه ما یوذیه و یودع صدره ما یردیه. یعنی تعجب هست از اشخاصی که غذا که میخوان بخورن فکرش میکنه که این غذا ضرر براش نداشته باشه، بد نباشه، برای معدهش، برای سایر اعضا و جوارحش ضرری نداشته باشه، ولی همین شخص مطالبی که میخواد وارد مغزش بشه، مطالب علمی که میخواد بشنوه، مطالب فکری که میخواد روش فکر بکنه، راجع به او فکر نمیکنه که ضرر نداشته باشه. و حال اینکه دویومی بیشتر جای تأمل و فکره که انسان چیزی که میخواد معتقد بهش بشه، وارد جانش بشه، جانش به او آمیخته بشه، این ضررش بالاتر از اینه که غذایی بخوره مثلا معدش یه مقدار ناراحت بشه. او وقت میخواد بفرماد که مردم معمولا از شکم خودشون رعایت میکنن، مواظبت میکنن، نمیگذارن یه چیزی که ضرر داره برش وارد بشه، ولی جان خودشون را آزاد میگذارن هر چی برش وارد بشه، حالا چه درست باشه، چه نادرست باشه، چه افکار صحیح باشه، چه افکار غیر صحیح باشه. و این خیلی راهنمایی قیمتی هست که انسانی که مواظب بدنش سالم باشه به طریق اولا باید مواظب باشه که روحش مریض نشه. عجبون لمن یتفکر فی معکوله، کسی که تفکر در خوراکش میکنه، کیف لا یتفکر فی معقوله، چرا تفکر در معقول و چیزی که به عقلش مخوارد بشه نمی کنه؟ فیجنب بطنه ما یوزیه، اجتناب میده به شکم خودش از چیزی که اذیتش بکنه و از خوراکی که اذیتش بکنه، ولی ویود او صدره ما یردیه، اما می سپارد به جان خودش یه عقاید و مطالب و چیزهایی که موجب هلاکتش هست. یردیه یعنی یهلکه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.